أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خصوص بیع عبد گفته شد عبد را به توصیف می شود فروخ، خود عبد را طرف نمی بیند، توصیف می کند یک عبدی دارای این اوصاف به تو می فروشم، طرفم قبول می کنه. بعد با همون توصیف عبد را تحویل می دهد مشتری. این بیع صحیح است، به صورت سلمش هم عیب ندارد، توضیح داده شد. به صورت حال هم مانعی ندارد، گذشته ها بود. درس امروز ما به توصیف عبد را فروخ، دارای فلان اوصاف، فروختم به تو 1000 تومان، طرفم قبول کرد، حالا باید تحویل بدن. دو تا عبد تحویل داد، گفت بفرما، از این دو تا عبد هر کدوم را اختیار میکنی، هر دو دارای اون اوصاف است دیگه، هر کدوم را دلت خواست اختیار بکن. این آقا این دو تا عبد را تحویل گرفت که یکی را اختیار کند، چون یک عبد بیشتر نخریده که، یکی را اختیار بکنه. اتفاقا همون دو تا عبدی که در دست او بود، ابق احدهما، یکی فرار کرد، یکی موند. حالا حکمش چیه؟ چه کار بکنم اینجا؟ مرحوم شیخ، حالا متعرض بیان ایشون نشیم، اول نظر مصنف را بگیم، شهید اول را، بعد متعرض نظر دیگران خواهیم شد. خود مصنف شهید اول نظر نمیداد بر این که این عبدی که فرار کرد بر آن ضامنه یا ضامن نیست، این مشتری، آخه از دست مشتری فرار کرده دیگه. خیلی ساده یه دونه کبوتر به شما فروخ با اوصاف، بعد دوتا کبوتر دست شما داد که بردار دیگه، یکی از اینا اختیار بکن. شما میخواستید هر دو رو تحویل گرفتی، میخواست یکی را انتخاب بکنی، یکی پرید پرواز کرده. آیا ببینیم که شما اونی که از دست داد فرار کرد ضامن هستی یا نیستی؟ شهید اول نظر نمیده، میفرماید بنیه علی الزمان در آن مبیعی که در مقام معامله در دست مشتری تلف بشود، مبنا آن است. اون چیه؟ اونجا دو قول هست. شما تو بازار جنسی را میخواهید بخرید، احیانا این جنس از قبیل چینیه، شیشه است، ظرف است. اول این جنس را برمیدارید یه نگاهی بکنید که ببینم که خوبه، زیباست، دلم آنچه که دلم میخواد اونه یا نه. احیانا از دست شما افتاد و شکست، یا تو ویترین چیده بود و رفتید و بعضی دیدید که دست میزنن به اون که اجناسی که در جلو مشتری هاست، دست میزن، یکی دستش برخورد کرد، افتاد شکست. آیا این مشتری ضامنه یا نه؟ اینجا دو قول است. مشهور این است که ضامنه دیگه، دلیلش هم علل ید ما اخذت حتی تو عدی، هر کس دست روی مال دیگری قرار داد تلف شد، خب باید عهده‌دار باشه، مشهور اینه. یه قولم در این است که نخیر، چون در مقام معامله بود، مشتری مجاز بود دست بگیرد، دست بزند به اذن بایع بوده، عدوانه نبوده این کار، پس دست او دست امین است و امانت است. ید امین ضامن نیست. دو قول است اینجا. مصنف می‌فرماید این دوتا عبد را که داد یکی را اختیار بکند بابت حق خودش، یکی فرار کرد، زمانت بنی علی الزمان در آن مبیعی که موقع معامله در دست مشتری طرف بشه. اگر اونجا گفتم زامنه، اینجام زامنه، اونجا گفتم زامن نیست، اینجام زامن نیست. این نظر شهید اول است، دیگه نظریه نمیده. بعد میفرماید اما یک روایت هست اینجا، ول مرویو، روایت اینه، دوتا عبدی که در دست مشتری بود، یکی فرار کرد یکی باقی موند، اونی که فرار کرد به عهده بایه است، مربوط به اوه، منتها به عهده اوه، یعنی که انه مبی نصف این بود نصف آن بود، یعنی که انه مبی نصف این دوتا عبد بود، نصفش تلف شد، تلف شد، اون هم به عهده همون بایعه است. پس پول نصف عبد را مشتری از بایع پس میگیرد. این عبدی که الان موجوده، این عبد نصفش مال بایع، نصفش مال مشتری. و اگر احیانا آن عبد فراری پیدا شد، دوباره یتخیر احدهما، هر کدوم را دلش خواست اختیار میکند. روایت اینه. از این روایت آیا ما قواعد فقهیه را میتوانیم استفاده بکنیم؟ مطابق قواعد فقه هست یا نه؟ اول مضمون روایت را تطبیق میدهد با قواعد ما، میگه این دوتا عبد را که معین کرد، گفت یکی از این دو را انتخاب بکن، پس مبیع منحصر شد در این دوتا عبد، معین شد دیگه مبیع. اگر مبیع هم بعد از این که معین شد کلش تلف بشه، معامله باطله. نصفش تلف بشه، معامله در نصفش باطله. پس اینجا هم مبی معین شده، یکی تلف شد. خب چون یه عبد خریده بود، یکی که تلف شد، که انهو در نصف مبی معامله باطل، پولش را دریافت کند، در نصف مبی معامله صحیح هست که موجود است. نصف موجودم مال مشتریه. از این نظر گفتن که روایت مطابق قاعده است. و بعد چرا مشتری که از دست او این عبد فرار کرد چرا ضامن نباشه؟ روی همون مبناست. گفتیم در مقام معامله مشتری جنس را به دست بگیرد که انتخاب بکنه طرف بشه، بنابر آن مبنا ضامن نیست، اینم از اون قبیله. یا اینکه میتونیم بگیم چون اینجا در مقام تخییر بود، یادتون باشه یه قاعده هم گفتیم که در زمان خیار مبی تلف بشه به عهده بایع است، چون هنوز در زمان خیار اختیار بود، این عبد فرار کرد به عهده بایه است، به این خاطر این استدلال رو کردند. پس روایت را با ضعفش منطبق کردن با قواعد، با قواعد تطبیق کردن. اما شهید ثانی میفرماید نه خیر، روایت با قواعد تطبیق نمی کنه. چرا؟ اولا گفتید که نبی معین شد که این دوتا. نه خیر، هنوز معین نشده، هنوز انتخاب نشده. نبی در ذمه بایه است، بایه یه دونه عبد فروخته در ذمه‌شه، هنوز انتخاب نشده که معین باشد، هنوز انتخاب نشده معین باشد. پس وقتی که معین نشده در دست این آقا تلف شده، در دست این آقا تلف شده، نمیتونیم بگیم که تو ضامن نیستی، باید ضامن باشه. و غیر از این شما که میگید اگر بعدن پیدا شد باز یتخیر، تخییر این دیگه از بین رفته، چگونه میتونیم بگیم که، یعنی روایت میگه که بعد از این که این وجود باز یتخیر؟ نتیجه این است، نظر شهید ثانی، این روایت اولا ضعیف است، این یک. دوم، این مشتری مخیر است باز اختیار کند عابق را، اختیار بکند این باقی را، چون از اول مخیره. این عابق هم فرار کرده اما از ملکیت خارج نشده که، مخیر است بگه اون عابق را اختیار کردم یا این باقی را. قاعده اینه. آیا مشتری به اون عابق ضامنه یا نه؟ این هم همون مبنایه که شهید اول گفت. اگر گفتیم در مقام معامله مبی در دست مشتری تلف بشه بدون افراد تفرید، اگر ضامن این اینجام ضامنه، اگر ضامن نیست اینجام ضامن نیست، پس قانونش این شد، روایت را شهید ثانی عمل نکرد. شهید اول هم فرمود مروی چنین است، اما من عمل می کنم یا نه، او هم عمل نکرده به این روایت. حالا اگر روایت را عمل بکنیم، آیا می تونیم این حکم را انسحاب بدهیم؟ اون جایی که روایت میگه یک عبد را فروخته بود، دو تا عبد در اختیار قرار داد که یکی را انتخاب بکن، یکی فرار کرد، این حکم را در اینجا میتونیم اگر یک کنیز را بفروشد، دو تا کنیز بهش بده که یکی را انتخاب بکن، یکی از کنیزها فرار بکنه، اون حکمی که در عبد عابق انسحاب داده میشود به کنیز، یا بگیم نه؟ دو احتمال است. اصلا کنیز نه، دو تا صوب داد، یه دست کت شلوار فروخته بود، دو دست کت شلوار گذاشت جلوش، گفت یکی را انتخاب بکن، آتش سیگار یهو بدون افراد تفرید از دیگری افتاد، یکی سوخت. اینم همینطور میتونیم اینجا بگیم که نصف مبی تلف شد، نصفش موجود است، اون حکم اینجا میتونیم انسحاب بدیم یا نه؟ اینجا هم باز تردید است. یا اینکه اصلا یه عبد فروخته بود، دو تا را در اختیار گذاشت که گفت یکی را انتخاب بکن، نه، بلکه سه تا عبد را در اختیار قرار داد، گفت آقا یه عبدی نفروختم، بفرما این سه تا عبد یکی را انتخاب بکن، این چهار تا عبد یکی را انتخاب بکن، اینجا هم یکی فرار بکنه، همین حکم میاد؟ روایت خود راجع به دو تا عبد گفته بود. میتونیم از این روایت این چنین قوانین کلی استفاده بکنیم؟ فقه هست دیگه، این مدرک قانون دیگه. آیا این قانون را عمومیت میتونیم بدیم یا نه؟ تردید است. اگر روایت را عمل کردیم میتونیم، بلی اون علت اینجاها هم هست، و یا اینکه نمیتونیم، چون نص درباره تنها دو تا عبد است، جاهای دیگر این حکم را سرایت نمی شود. داد. این تلخیص و خلاصه این مسئله است که محضر مبارکتون توضیح داده شد در یابید عبارت را. اونجا همین، اینجا هر چی گفتیم همونا اونجا میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلو باعه عبدا کذالک، پیدا کردید؟ پس اگر بفروشد بر مشتری عبد را چنین، مشار الیه کذالک یعنی به توصیف، به توصیف یک عبد را فروخ دارای فلان اوصاف است، قیمتش معین، بعد از آنی که فروخت و دفع الیه عبدین، ضمیر الیه به مشتری برمی گردد، داد به مشتری دوتا عبد، لی یتخیر، تا اینکه یا لی تخییر، ای لی یتخیر ما شاء منهما، برای اختیار کردن هر کدوم دلش بخواهد. فابق احدهما، ابق از این ابیقه من ندیدم، شایدم باشه ولی من ندیدم، ابق یا ابق ظاهرا از باب ضرب یا ضرب باشه. فابق احدهما، یکی از این دو عبد فرار کرد، بین یده، اگه گفتین ضمیر یده کجا برمیگرده، آفرم بر شما، از دست مشتری فرار کرد. بونی زمان الابقی الا زمان المقبوض بالصوم، بنا گذاشته می شود ضامن شدن عبد آبق را بر زمانت مقبوض بالصوم. صوم به معنی معامله، مقبوض یعنی قبض شده، یعنی در مقام معامله انسان مبی را قبض میکنه، مبی از دستش میفته میشکنه. اونجا دو مبنا هست، یه مبنا هست که مقبوض به صوم مورد زمانه، یعنی طرف ضامنه، یه قول بر این است که ضامن نیست، اینی میخواد بگه ها. و هو الذی قبضه لیشتریه، مقبوض به صوم آن است که آن را قبض کرده، قبض کرده یعنی در دستش گرفته نگاه میکنه تا اینکه آن را بخرد، ور میدارد یه قوری چینی را دست میگیره، یه اونورش نگاه کنه، اینورش نگاه کنه تا بخرد، قوری چینی از دستش میفته میشکند، ویترین چینی های چیدن دست میزند که نگاه کند و بخرد، یکی افتاد شکست. اینجا دو مبنا هست، فتلف فی یده بغیر تفریطن، بدون افراط تفریط، بدون خیانت که تلف بشود. فَإِنْ قُلْنَا بِزَّمَانِهِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورِ، اگر قائل شدیم که زامن، مشهورم میگن که زامن، زمینه هنا در ما نهنوفی هم زامن دیگه، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، برای اینکه این آبق در معنای مقبوض به صوم از ضمیر معناه به مقبوض به صوم برمی‌گرده. اذ الخصوصیت لیس لقبض صوم، خصوصیت مربوط به قبض کردن معامله نیست، اون مطرح نیست، بل لعموم قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تعدی، بلکه به این دلیل، علی الید یعنی به عهده ذلید است، ما قبضت، هر چی که این دست قبض کرده علل ید، به عهده صاحبشه، حتی تعدی دیگه، تا آنکه مال مردم را پس بدهد، وقتی که تلف شد ضامنه دیگه، پس طبق این قانون ضامنه. خب پس به این دلیل استدلال شده، و هو مشترکون بینهما، ضمیر هو به عموم برمی گردد، این عموم علالیت مشترک است بینهما، بین مقبوض به صوم یا عبدی که قبض کرده برای اختیار کردن. اما و این قلنا به عدم زمانهی، اگر قائل شدیم که مقبوض به صوم مورد زمان نیست، زمانهی به مقبوض برمی کرده، لکونه مقبوضم به اذن المالک، چون که آن به اذن مالک قبض شده، والحال انه لا تفریطا، قضیه این است که این قابض و آخذ تفریط و خیانت نکرده، فیکون کل ودعی، پس این قابض مثل امانتدار می شود. ودعی به کسی میگیم که امانتدار است. شما کتابتون را پیش یک نفر امانت گذاشتید، به اون شخص میگن ودعی، یعنی امانت قبول کننده. ودعی ضامن نیست اگر خیانت نکنه. لم یزمن هنا، پس در ما نهنوفیم ضامن نیست. شهید اول دیدید که نظریه نداد. آیا عبد آبق را از دست مشتری فرار کرده مشتری ضامنه یا نه؟ بنیه علل مقبوض به صوم، مبنا آن است. اونجا اگر قائل به زمان شدیم اینجا ضامن، نشدیم اینجا ضامن نیست. شارح میگه بلکه اینجا یه چیزی اضافه هم داریم، بل یمکنو عدم الزمان هنا و این قلنا به سمه، ممکنه قائل شویم اینجا ضمانت نیست ولو اونجا قائل بشویم به ضمانت، یعنی مقبوض به صوم را هم ضامن بدانیم اینجا ضامن نیست. سمه یعنی اونجا. چرا؟ لأن المقبوض بالصوم مبیع بالقوة او مجازا بما یعول الیه، برای اینکه مقبوض بالصوم یعنی آنچه که موقع معامله شما به دست میگیرید آن مبیع است، یعنی خود مبیع است، بالقوة یا بالقوة او مجازا، یا مجازا مبیعه، درست هنوز دارید نگاه میکنید اما میتونیم بهش بگیم مبی به اعتبار ما یعول الی، یعنی اگر پسند کردید آن را شما خواهید خرید، طرف هم خواهد فروخت دیگه، پس آن را مبی میتونیم بگیم، اون مبی است یا مجاز. از اون طرف هم یه قاعده داریم که مبی صحیحش فاسدش هم مورد ضمانته. ببین، هم بالقوه او مجازن بما یعول الی و صحیح المبی و فاسده مضمونان، هم فاسد باشد مبی، مراد از مبی فاسد شدن یعنی به بیع فاسد یا به بیع صحیح، همون قاعده که کلما یزمنو به صحیحه یزمنو فاسده، یعنی مبی صحیحش فاسدش مورد ضمانت است. اما بخلاف صورت الفرض، بخلاف ما نحنفی که دو تا عبد را گرفته یکی فرار کرده، اینجا نباید ضامن باشد. چرا؟ لأن المقبوض لیس کذلک، مقبوض یعنی آن عبدها را که در دستش گرفته مبی نیست، یعنی لیس کذلک اینها هنوز مبی نیست، مبی در ذمه بایع است، این مبی نیست، بعد از انتخاب میخواد وصول کند، این مبی نیسته. پس اگر اونجا هم ضامن باشه اینجا ضامن نیست. این استدلال را کرده اما الان میکوبیم میگیم نه ضامن هست، اینجا هم ضامنه. ببین، لأن المقبوض لیس کذلک، چرا؟ لوقوع البیع سابقا، چون در ما نحنفی بیع قبلا واقع شده، یعنی عبد را قبلا فروخته الان دوتا عبد بهش میده اختیار کنه. و انما هو محض استیفاء حقین، اینجا تنها میخواد حقش را، یعنی آن مبی را استیفا کند، وصول کنه. این استدلال را کرده اند، با این دلیل گفته اند که در اینجا اصلا ضامن نیست. در مغبوط به سوم هم ضامن باشد، اینجا ضامن نیست. در مغبوط به سوم مبی است، مبی هم صحیح، فاسدش مورد ضمانته، اما اینجا نه. این استدلال را کرده اند، اما این استدلال را میکوبند، میگه لاکن یوم دفع ذلک، این استدلال دفع میشود به ان المبیع لما کان امرا کلیا، مبی وقتی که امر کلیه و کان کل واحد من المدفوع صالحا لکونه فردن، این دوتا عبد هر دو صلاحیت دارد که همون مبی باشه، فردن لهو ضمیر لهو به کلی برمیگرده، کان فی قوت المبی، پس این عبدها هم در قوه مبی دیگه، پس مبی صحیح و فاسدش ضمانت دارد. بل دفعهما للتخییر، اون چرا بخونید چون این کتاب خط خورده است. بله ها، للتخییر حصوله فیهما لیکون حصر له فیهما لیکون بمنزلت المبی، و بلکه این دوتا عبد را که بهش داده که انه اون مبی منحصر است در این دو، هر کدوم را من دار انتخاب کردیم، حیث انه منحصر فیهما، ضمیر انه به مبی برمی کرده، مبی منحصر شد در این دو. فل حکم هنا بی زمانی اولا منه، حکم اینجا به زامن شدن اولاست از مقبوض به سوم، ضمیر منه را بزنید به مقبوض به سوم، یعنی اونجا هم اگر قائل به زمان نشدیم اینجا قائل باید به زمان باشیم. تمام. خیار حیوان در بیع عبد هم هست، حالا اونم خواهیم گفت دیگه، اونم خواهیم گفت. حالا والمروی عن الباقر علیه الصلاه و السلام، حالا روایت که عنوان می کنیم، مرحوم شهید اول عمل نکرده، فقط حواله می دهد که مروی هم چنین است و شارح هم مضمون را اول درستش می کنه، بعد روایت را می کوبد و می زرد کنار. دریابید؟ والمروی عن الباقر علیه السلام به طریق ضعیف ولیکن عمل به الاکثر، طریقش ضعیفه اما بسیاری از فقها عمل کردن. بارها گفتم روایت هرچه ضعیفم باشد، عمل که شد روایت بالا میره، روایت هرچه قوی باشد سندش صحیح باشه، وقتی فقها عمل نکردن شکست میخوره، لابد در روی چیزی هست که عمل نکردن. این است که ضعف جبران میشود به شهرت عمل. ها، این است که میفرماید، بله اونو بخونید، اینجا خط خورده است، بخونید انحصار و حقی، بخونید دیگه تو زیاد بخونید، علا سبیل الاشاعه، چون اینجا به طور کلی خط خورده، انحصار و حقه فیهما علا سبیل الاشاعه، روایت میگه که حق بایی در این دو عبد به صورت مشا و مشترکه، یعنی این دوتا عبد را که داد به مشتری ها، نصفش، نصف این عبد مال بایی، نصفش مال مشتری، نصف این عبد مال بایی، نصفش مال، یعنی به صورت مشا حقش در این دوتا هست، یعنی اگر تلف بشد مربوط به هر دوه باقی بموند، هر دو در او حق دارن. این میخواد بگی روایت به مشتری برمیکرده. لا کون حقه احدهما فی الجمله، نه اینکه حق مشتری یکی است تنها. خب که ول مروی عدم زمانه ای الابق علی المشتری، از این طرف هم آن آبیق به عهده مشتری نیست. نتیجه چه می شود؟ فینفسخ و نصف المبیع، پس نصف مبیع خود به خود بی فسخ می شود، نصفش موجوده در نصفش صحیح است. حالا که منفسخ شد، تنزیلا للآبق منزلت طالفی قبل القبض، برای این که طالف قبل القبض به عهده بایه است. تلف المبی قبل القبض فهو من مال بایه، آبق هم مثل طالف است، به عهده خود بایه است، پس این ضامن نیست. ما ان نصفه مبیعون، از اون طرفم این طالف نصفش مبیعه، یعنی نصفش مبیع طلب شده در نصف بیع باطل، پولش را نصف پولش را پس بگیرد. این عبد باقی مشترک است بین بایه و مشتری، این چنین میگه روایت. و یرجع المشتری به نصف ثمن علی البایه، نصف ثمن را از بایه پس میگیرد. و هو عوض طالف دیگه، هو برمیگه به نصف، نصف عوض طلب شده است. و یکون العبد الباقی بینهما به نصف، عبد باقی بینشون شریک، نصفش مال بایه نصفش مال مشتری. الا ان یجد العابق یوما فیتخیر فی اخذ احدهما، مگر اینکه عابق را پیدا کند یه روز، پس مخیر است در عقد کردن هر کدوم که دلش خواست. ایهما هم دیگه این کتاب نمیشد خط کنه. و هو مبنی علی کونهما بالوصف مطابق للمبی، این حرف مبنیست اونجایی که هر دو عبد مطابق آن توصیفیست، یعنی به اون وصفی که عبد فروخته هر دو دارای اون توصیف باشد دیگه، در اینجا تخییره دیگه. و تساویه ما فی القیمه، هر دو مساوی باشند در قیمت. پس آقایان روایت چه فرمود؟ فرمود عبد عابق از کیسه بایی رفت، حق مشتری مشا بود، نصف در عابق از نصف در مابقیه، چون عابق مثل تلف که انهو نصف مبی تلف شد، نصف پولش را از بایی پس بگیرد. عبدی باقی نصفش مال مشتری، نصفش مال بایی، این مضمون روایت. حالا ما توجیه میکنیم، یعنی روایت را منطبق میکنیم با قواعد، دریابید. میفرماید و وجه انحصار حق فیه ما، ما گفتیم یعنی حق مشتری در این دو منحصر است، ضمیر حقه را به مشتری بزنید. وجه منحصر شدن حق مشتری در این دو عبد، کونه عینهما للتخییر، بودن بایه معین کرده اونها را برای مخیر کردن این مشتری. کما لو حسر الحق فی واحدین، چنانچه حق مشتری را در تنها یک عبد منحصر کند، چطور معین می شود؟ حالا حق مشتری را در این دو منحصر کرد، پس مشاعن نصفش، نصف این عبد مبی، نصف آن عبد مبی، این چنین می شود. و عدم و زمان العابق دلیل ذکر می کند که روایت که میگه که عابق اگر فرار کنه، مشتری ضامن نیست، تنها به عهده بایه است، دلیل اقامه می کنه. عدم زمان عابق دو تا دلیل دارد، اما لعدم زمان المقبوض به صوم، یا از اون قبیل است که در مقبوض به صوم دو قول بود، یه قول عدم زمان، اینم به خاطر همان مثل اونه. او کونل او لکون، لام تعلیل سر کونم میاد، لکون القبض علا هذا الوجه یخالف قبض الصوم، یا اگر مقبوض به صوم را هم ضامن بدانیم، این مثل مقبوض به صوم نیست، اینجا ضمانت وجود ندارد، اینجا میخواست حقش را استیفا کند. للوجه الذی ذکرناه او غیره، به خاطر همان وجهی که گفتیم یا غیر این وجه. غیر این وجه بگه مثل مقبوض به سوم نیست، پس اینجا زمانت ندارد. اینم دلیل بر عدم زمان. او تنزیلن یا یه دلیل دیگر بر عدم زمانت، مشتری زامن نیست. چرا؟ چون مادامی که اختیار نکرده، این مثل تلف المبی فی زمان الخیار فهو من بایعه، این هنوز در مقام خیار انتخاب به عهده بایع است. اون میخواد بگه او تنزیلن لحاظ تخییر منزلت الخیار نازل به منزله آن خیاری که الذی لا یزمن الحیوان الطالب فی وقته، حیوانی که تلف شود ضمیر وقته هم به خیار بزنید، مراد از وقتم یعنی زمان، فی زمان الخیار. گفتم تلف المبی فی زمان الخیار فهو، چون این در زمان خیار تلف شده پس به عهده بایع است نه مشتری. این استدلال را برای طرفداری از روایت کردیم، گفتیم که چرا حق مشتری معین شد، چون بایع تعیین کرد، گفت یکی از این دو را انتخاب بکن، معین، این معینه، پس وقتی معین شد تلفش هم به عهده، تلفش به عهده دوتایشون، منتها دوتایشون این چنینی و باقی مانده هم مشترک بین دوتایشون. عدم زمانت رو هم دلیل ذکر کردیم تمام. اما و یشکل، اشکال اول ما، آقا شما گفتید حق مشتری معین شد بین این دوتا، چراخه؟ هنوز که معین نشده، هنوز حق مشتری به ذمه بایع است، بایع فروخته یه دونه عبد به این شرایط به عهده شه، در ذمه شه، هنوز انتخاب نکرده که شما بگین که حقش دیگه معین شد در این دو، اگر تلف بشد به اون مقدار باطل، باقی میمونه به اون مقدار صحیح. این اول. و یشکل بی انحصار الحق الکلی قبل تعیینه فی فردین، اشکال اول ما این است که شما گفتین در این دو فرد معین شد، هنوز تعیین نشده، معین نیست. و از اون طرف و یشکل من ثبوت الفرق بین حصره فی واحد و بقائه کلیان، یکی هم شما گفتید که همین طوری که یک واحد را، تنها یکی را تعیین کند دیگه منحصر می شود، دوتا را هم اگر معین کند باز منحصر می شود، می گفتید فرق ندارد، من امی کردید فرق را، یشکل این منعه، یعنی منع فرق مشکله، بلکه فرق دارد. آن شما فکر کنین که دو تا عبد را میگه که این دو تا هر کدوم انتخاب کردید، یه مرتبه میگه این عبد، عبدی که شما را فروختم، به شما فروختم، حق شما هست، این با اون فرق ندارد؟ شما یقین دارد، یقیناً که نظر میدید که فرق دارد، چطور شما میگید که یکی را معین کند یا اینکه دو تا را علت تخییر معین کند، فرقی ندارد. این اشکال دوم. یشکل من و ثبوت الفرق، ثبوت فرق را من امی کردید، میگفتن لا مانعه، این مشکله، بین حسره فی واحدن و بقای کلیان. و باز ثبوت المبی فی نصف الموجود، مشکل است ما بگیم مبی در نصف موجود که المقتضی لشرکه، مقتضی باشد که هر دو شریک باشند، این چراخه؟ مع عدم الموجب لها، ضمیر لها به شرکت برمیگرده، در حالت که موجب شرکت وجود نداره. آقا شرکت یه قانونیه، صیغه ای دارد، شرایطی دارد، یا شرکت به سبب ارث است، یا شرکت یک قراردادی است که معین. اینجا کجا، از کجا شما گفتین که این عبد باقی را با هم شریک هستند؟ موجب شرکت اینجا وجود ندارد. ملتفی شدین؟ مع عدم الموجب لها، ضمیر لها کجا برگشت؟ به شرکت. ثم رجوع الى تخییر لو وجد الابق، در آخر روایت گفت که اگر آبق بعدن پیدا شد دوباره مخیر است. آخه این با کدوم قوانین می سازد؟ اگر تخییر تمام شد دوباره میگید که، اول میگید که شریک شدن، بعدن اگر پیدا شد باز مخیره. آقای روایت، روایت هستی اما ما چشمو نمی‌بندیم تو را بپذیریم. اگر چنانچه مشترک هستن چطور دوباره میگی که پیدا شد دوباره تخییر؟ دیگه از بین رفته که اون قاعده را خودت دنا کردی، باز خراب کردی. لو وجود را و این دفع اهل اثنین لیس تشخیصان و این حسر الامر فیه ما. دوتا عبد را دادن مشخص کردن حق مشتری نیست، حق مشتری هنوز مشخص نشده، ولو اینکه ولی بین این دو هست هنوز مشخص نشده. لأصالت بقاء الحق فی الذمه، اصل این است که حق مشتری در ذمه بایه هنوز باقیه. الا ان یثبت المزیل شرعا، تا مزیل این اصل این حق شرعا ثابت بشه هنوز حق مشتری به گردن بایه است. کما لو حسره فی عشرت و اکثره، چنانچه اگر منحصر میکرد میگفت آقای مشتری یه عبد به تو فروختم، وردار بین این 10 تا عبد هر کدوم رو برداشتی میتونیم بگیم که این 10 تا منحصر شد. اصلا یه نفر 1000 دست لباس البته با دستگاه ها درست کرده، اونجا یه دست لباس به شما فروخته، میگه آقا بفرما از 1000 دست 1 دست لباس انتخاب بکن، ما بگیم حق این معین شده، از 1000 دست لباس یکی سوخت، بگیم که 1000 حق مشتری سوخت و بی در 1000 باطل شد، میتونیم بگیم؟ ابدا نمیتونیم بگیم. هذا مع ضعف الروایه، حالا غیر از اینها که روایت با قواعد تطبیق نمیکنه خودش هم ضعیف است. ان اثبات مثل هذه الاحکام، که بتونه این چنین احکامی که المخالف للاصول مخالف قواعد را بتونه، این روایت ضعیف ثابت کنه.